سخنرانی استاد سعید نجفی با موضوع جریان یهودیت در شب چهارم محرم 1405 هیئت آل الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا مولانا و مقتدانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا العبد المؤید و الرسول المسدد المحمود الاحمد تعجیل در ظهور آقا و مولا و سرور و صاحب اختیارمون ولی از ارواحنا له الفدا صلوات سوم جلی تر ختم فرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد فجر
و اما بعد، قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم سلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. در شب‌های گذشته مباحثی رو در راستای سیر تکاملی انسان مطرح کرد و در این مسیر ابدی دوستان و دشمنانی رو مطرح کرد. خب، از دشمنان جنی ابلیس، از دشمنان انسی یهود که ادامه خواهد داشت و من به یک دشمنی اشاره نکردم، علتشم اینه گفتم و رد شدم، چون در سال 97 اگر دوستانی هستن در جلسه که به مفصل ما به بحث نفس پرداختیم. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، یه چیزی در وجود ماست، نفس اماره، ان نفس لامارتون به سوء. خب این که بخوایم نفس رو کنترل کنیم روش داره، این که بخوایم شیطان رو بشناسیم به عنوان دشمن با دار و دستش، چون بارها در قرآن شیطان جمع میاد، الشیاطینو لیوحون الى اولیائهم لیجادلوکم، یا شیاطین الانس والجن، این جمعه، یعنی نوچه داره، دار و دسته داره، ابزار داره، افرادی داره، گروهی داره. شیطان از چه راهی به ما وارد میشه؟ از نفوذی که ما در خودمون داریم، ستون پنجم، نفس اماره. رابط شیطان برای ورود به ما نفسه، یعنی این سنخیت بین نفس اماره و شیطان وجود داره. اون رو هم بودش حرف زدیم. خب وقتی بفرمایید که به دشمن انسی میرسیم، باز میریم سراغ قرآن که کلیت رو مطرح میکنه. قرآن کلیات رو مطرح میکنه، نوعاً گاهی به جزئیات ورود پیدا میکنه. روایات مرتبه نازله قرآنه، یعنی آنچه که خدا میفرماید حجت خدا میفهمه راجبش حرف میزنه، میشه مرتبه نازله قرآن. ولتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. این بنی نظیر، بنی قینقا، بنی مستلق، امثال زالک، اینا از اورشلیم، از قدس، از بیت المقدس را افتادن اومدن کجا؟ یثرب. یثرب که مدینه نبود، که مدینه النبی بعدها شد، یعنی بفرمایید مدنیت بعدها پیدا کرد. اومدن اونجا برج و بارو ساختن، نوعاً هم در بین اینها انسانهای ثروتمندی بودن، با مسلمین شروع به داد و ستد کردن، بازاری راه اندازی کردن و البته تعدی و تجاوز علیکم و رحمت الله. بودن تا زمانی که جریان خیبر پیش آمد. این که قرآن می‌فرماید دشمن ترین دشمنان برای اهل ایمان یهود، سابقه دشمنی اینها از بعد از حضرت موسی در جریان یهودیت با انبیاست. حالا میگم فردا شب و پس فردا شب اگر زنده باشم براتون توضیح میدم که چرا اینا پیغمبر میکشتن. مگه اینها دین ندارن؟ دارن. مگه اینا نماز نمیخونن؟ میخونن. مگه اینا تورات رو به عنوان کتاب آسمانی قبول ندارن؟ دارن. مگه اینا حافظ تورات ندارن؟ زیاد دارن. مگه اینا روزه نمیگیرن؟ روزه میگیرن. نوعاً مردم یهود متدینن. خب مگه در ده فرمان تورات سفر پیدایش نیامده که قتل نکنید، زنا نکنید؟ چرا آمده؟ پس چطوری اینها آدم میکشن؟ یعنی اینا دین ندارن؟ اتفاقا دین دارن. اصلا فلسفه‌ایه که اساتید من فرمودن نگو تو صحبتات فلسفه‌ای، بگو حکمته. چشم. حکمت تشکیل رژیم صهیونیستی به خاطر اینکه امام زمان بیاد دیگه. این حرف اوناست دیگه. اینها در اواخر قرن 19 هم که عمده در لهستان و مجارستان و روسیه و کمی در ایران و البته آلمان بزرگ، منظورمون هفت کشور اتریش و کزا بودن، گفتن اینطوری نمیشه. ماشیا یا ماشیح که از مسیح، از ماشیح امریش است، به جهت اینکه مسیح میکشیدن سر اون پادشاه و یهودیت با روغنی اولین بار حضرت یحیی، یا شاید قبل از اون هم بعضیا گفتن که سموئیل شاول رو وقتی به پادشاهی مقرر کرد سرشو مسح کرد با یک روغنی، به عنوان نمادین مسح شده. ماشیه اون چیزی که معادلش ما میگیم امام زمان، اونا میگن منجی. گفتن خب ما تا کی 20 میلیون اون، 10 میلیون اون، 1 میلیون این بر، 2 میلیون اون بر؟ ماشیه هم که نیومده. ما هم که از زمان حضرت ابراهیم که میگیم ماشیه میاد، که این جریان بعد از آوارگی یعنی گالوت و دیاسپورا، این پراکندگی اینا در دنیا، اسپانیا، امریکا، فرانسه، خب ما اگه پراکنده باشیم که منجی نمیاد. چه کنیم؟ در اواخر قرن 19 هم الکساندر سوم، اینا رو شما میدانید من کم اشاره میکنم، ای کاش که این اجتماعاتی که در سراسر کشور برگزار میشه یه بخشیشو بذارن برای شعار دادن، یه بخشیشو بذارن برای روشنگری. نه، یه فرصت بسیار استثنائیه. بعد از 100 شب، بعد از 200 شب، یه دفعه با یه چالش کوچیک ما دوچار این همه بحران نشیم. آفت جمهوریت یه چیزه، عوامیت. اگر میزان رأی ملت، ملتی که بدانن چه میکنن. ببینید یه روزی ما با سیادت از مردم رأی میگیریم، یه روزی با عمامه و عبا از مردم رأی میگیریم، یه روزی با حرف امام زمان از مردم رأی میگیریم، یه روزی با حمایت 4 تا مداح، 4 تا روحانی از مردم رأی میگیریم، یه روز با این، یه روز با اون، یه روز با وعده آزادی. جمهوریت زمانی به اوج شکوفایی خودش میرسه و آثار خودش رو بروز میده و آنی میشه که از زمان افلاطون مطرحه، که اون جمعیتی که در اون کنشگری میکنن دانسته به میدان بیان. کسی نتواند روی احساس و عاطفه و عذر میخوام ما که نداریم هوچیگری و این حرفا بیاد وسط. صد شب میام در خیابان، همونه که دو خیابانیم، اون کسی که بغل اون واسطه و الان به خاطر یک اختلاف سلیقه لعن میکنیم. مثل هیئتایی که 47 سال 40 سال به جای این که 4 تا آدم درست درمون بیان مثل من رفتن. در نهایت الان تهران بعضی جاها من رفتم که حالا دیگه گفتم نمیام و این حرفا، استاد مطهری رو لعن میکنن، آقای رحیمپور ازغدی رو لعن میکنن، یه عده دیگه دکتر شریعتی رو لعن میکنن. این عوامیت. و میشود با منبر مردم رو تنزل داد، یعنی جزمگرایانه سخن گفت. وای ما بیچاره شدیم، اسرائیل صدها مرحله با ما جنگیده زمانی که ما فکر میکردیم صلحه، و 90% انرژی ما صرف بخل شد، صرف تنگ نظری شد، هزینه حسادت شد. بیچاره اون کسانی که فکر کردن سال گذشته موشکی که اومد اینجا و پاسخی که دادیم و سر 12 روز گفت خب باشه، و دوباره اومد در ماه رمضان با اون اتفاق شروع کرد، بعد از 40 روز گفت خب باشه، به این دل خوش میکنیم که اون روز جنگ شروع شد، امروز شد توافقنامه، خدا رو شکر الانم این شده. اینو دستاورد میبینیم، اینا دستاورده، درسته. اما قبل از این سالها جنگ در جریان بود. کاری نداره، شما این ماشین سوارشین مناطق تهران، اصفهان، مشهد، یه دور تو خیابون بزنید، یه آمار بگیره از دادگاه ها، از وضعیت زندگی ها، از میزان خیانت ها، از میزان جرم و جنایت ها، از نوع جرم و جنایت ها، از زیر و رو شدن فرهنگ ها. ما در این مملکت، ما مثل یهودیت نیستیم، یهودیت از 45 فرهنگ یک ملغمه یه یهودیت، حالا میریم جلوتر متوجه میشید. ما در ایران مانی رو نپذیرفتیم، مزدک رو نپذیرفتیم، مانویت، گنوسیگری در بیرون از ایران گل کرد، میلیونها طرفدار داشت، دامنش تا جنوب فرانسه رفت، ولی ایران نپذیرفت. ایران فرهنگش فرهنگ یگانه پرستی بود. اما یهودیت در زمان آوارگی، یعنی تعبیر عبریش میشه گالوت، از هر فرهنگی که او در اونجا بود رنگ پذیرفت، فلذا یک غذا نداره یهودیت. غذایی که یهودیت تلاش کرد به ثبت برسونه فلافله، اونم به خاطر لبنان و فنیقی ها و این حرف ها، سور و سیدا. یعنی وقتی کشوری از 102 یا 103 جای مختلف آدم آورده، اینو یه غذا نداره، این فرهنگ نداره. بحث فرهنگ یه چیزه، بحث دیانت یه چیزه. ما قراره که اینجا وقتی حرف میزنیم هم فرهنگ بگیم هم دیانت بگیم، چون داریم توی ایران حرف میزنیم. من یادم چند تا دوست طلبه داشتم، این روز به من زنگ زدن گفتم ما دیگه با تو کاری نداریم، اعلام براءت میکنیم اتو. گفتم چرا، چی شده؟ و شما سر منبرم مولوی شعر خوندی. بابا قاره، یه قاره که متشکل گاهی از مثلا 80 کشور، آرزوش اینه که یک نفر داشته باشه که حالا همپایه مولوی باشه. شما این شرحی که پروفسور حسابی بر مولوی دوشنبه ها میزد، دست نوشته هاش بعضا موجوده، اینو مطالعه بفرمایید. شرح شریف حالا متعدد، یعنی میشه انسانی بعد از 800 سال 900 سال حرفاش هنوز قابل حلاجی کردن باشه توسط بزرگان و اساتید ما؟ بعد ما بیایم بگیم حالا این چون مثلا اینجا یه دیانتش با من مورد داره، صراحتن مثلا اعلام براءت از فلان. آقا یه ایرانی هست یا نیست؟ یک دانشمند ایرانی هست یا نیست؟ منم اون دوستم گفتم من خدا شاهده مدت‌ها بود میخواستم با شما قطع ارتباط کنم، من هم دنبال بهانه میگشتم، خدا رو شکر از طرف شما اومد. عرضم چیه؟ عرضم اینه که ما وقتی جنگ رو موشک میبینیم، وقتی موشک نزد میگیم الهی شکر، بعد با طیب خاطر زندگی میکنیم. تمام فرصت ها کشته میشه، هیئت ها میره صرف تعریف خواب، تعریف فضیلت خانی. فضیلت خوبه، یعنی من فضائل سید الشهدا رو بگم، فضائل امیر مؤمنان رو بگم، اینا خیلی خوبه. منتها اولا بخشی باید فضیلت خوانی بشه، چون من به اون بارگاه بزرگ نمیرسم نمیفهمم. اما زندگی خودم تو دو تا چهار تاش لنگم. حالا دین برا من حرف داره یا نداره؟ برای منی که دارم ورشکسته میشم، برای منی که نمیدونم کسب و کار چیه، برای منی که نمیدونم زنداری چیه، برای منی که نمیدونم، اینا مسئله است. و اهل بیت این هیئت ها رو در قالب یک طرح مطرح کردن. ببینید، شما میتونی پاتو تو هیئت نذاری شیعه خوبی باشی، میشه یا نمیشه؟ میشه. شما میتونی مثلا، این قدیم این هیئت ها نبوده که، اینطور نبوده که، مردمی بودن در اوج ایمان. یه پله بالاتر از تشیع، شما در طرح سوگواری وقتی شرکت میکنید برای این است که اون نماز جمعه‌ای که مثلا در 500 سال قبل فتوا دادن که شما باید مثلا بیایید اینقدر مباحث سیاسی منطقه‌ای مطرح بشه، اینقدر شما مثلا نماز رو قلم میگیریم برات، شارع مقدس میفرمید که تو بیای بپردازی از مسائل روزمره آگاه بشی. اون با این هیئت ها 10 برابر شد، پژواک پیدا کرد در کل سال. یعنی چه؟ یعنی یه نفر بیاد اینجا که او عمرشو گذاشته باشه برای اینه که بداند حالا این رو با دیگرانی که مشغول کسبن، مشغول کارن، مشغول قضاوتن، مشغول بفرمایید تجارتن، مشغول به اینها انتقال بده و این جامعه بعد از چند سال واکسینه بشه نسبت به هر گونه جو زدگی، نه پیرو به موج باشه نه مرعوب جو. اما منی که میام اینجا متاسفانه چه کار میکنم؟ از زاویه نگاه خودم دین رو عرضه میکنم. میدونید یعنی چی؟ یعنی این که دوتا مسئله باید مطرح شه. یک، یه بدنساز رو نگاه کنید، مثلا دوست داره که هیکلش خیلی خیابونی بشه، این شاید مثلا خیلی رو پاش کار نکنه، اگه این زمانی مثلا لخت بشه شما بگین چه بدنش نمیخوره با هم دیگه، نمیخونه، هارمونی نداره. یه عکسو شما وقتی میبینی یه جاییش از یه جای دیگهش بزرگتره به صورت مثلا اغراق‌آمیز، میگی دفرمه شده، خراب شده. دین یک نکته ظریفی داره، اگر شما دین رو قسمتیش رو بیش از اندازه بگی، کسی که در پای منبر یا در مطالعه یا در کلاس اون آقایی که اینطوری رفتار میکنه تربیت پیدا کنه، او شبیه همون اکسس و شبیه همون بادی بیلدینگ کار است. ولی من همیشه از پنجره خودم میگم، مجبورم، چون شما نمیتونی به من بگی یه جور دیگه باش. اگر من کشاورزی کرده باشم، احادیث کشاورزی رو بیشتر باش مانوسم. اگر من بین 4 نفر داوری کرده باشم، مجبور میشم به گوشه کنارش مسلط تر بشم. اگر من اهل جنگ و جهاد باشم، اگر من یه حجره نشین باشم، از تجارت چیزی ندانم، از بازرگانی چیزی ندانم، فهمی از این مسائل نداشته باشم، دستاورد خودم رو به جامعه انتقال میدم و جامعه از طریق من اشراب میشود. من میتونم 2000 حدیث برای شما بخونم، همش برای نماز. بده یا خوبه؟ بده یا خوبه؟ خب حالا به همین تعداد ما حدیث در مورد کسب و کار داریم، ولی شما فکر میکنی که اون کسی که داره صرفا نماز بیشتری میخواند متدین تره، چون دستبندی شده توسط یک نفر احادیث نماز اگزاجریت شده جوونا، درسته؟ بعد چه اتفاقی میفته؟ جامعه به گونه ای تربیت میشه که دین رو کارآمد نمیداند. اتفاق میفته دیگه. خب ولتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. آقایون بزرگوار، خواهران محترم، اجازه بفرمایید من امشب براتون یک اجمالی از تاریخ یهود رو بگم و بعد فردا شب بتونم بگم که یهود طی 3 مرحله از نگارش تورات، بازنویسی تورات بعد از آوارگی، و بعد شرح بر تورات گمارا، و بعد نگارش کتاب یهودستان هرتسل با ما چی کار داره؟ تا کنون با ما چگونه دشمنی کرده؟ اصلا چی کار دستش برمیاد؟ باور بفرمایید تو خونه های بسیاری از شما یهود نفوذ کرده. ما مراجعه داریم دیگه، داریم میبینیم دیگه. در خانه های بسیاری از شما، نگاهتون به سیاست رفقای سینه زن ها، رفقای نماز شب خون ها، رگه های از یهودیت هست. نگاه به سیاست، نگاه سیاسی، نگاه به اقتصاد، رگه های از یهودیت هست در خرد و کلان. مسائل فرهنگی، مسائل شهوانی، شما خواهید دید که مثلا من فردا شب میگم تقریبا پیغمبری نیست در تنخ. تنخ یعنی کتاب مقدس، بخش عهد عتیقش که به یهودیان مربوطه. تش از تورات که در عبری میشه تورا، نونش از نویمه، از انبیاست، که ما میگیم حالا کتاب مقدس، شما مثلا گاهن میگید تورات، ایرادی نداره، کتوبیم، هرچی که بگید، پنتاتوک. تقریبا پیغمبری ما نداریم در تورات که زنا نکرده باشه. در آیات کتاب الهی عرض میکنم ها. و این کار مشروع از نگاه یهودیت. حالا میگم چرا؟ در این حال که دینداره، در این حال که در ده فرمان آمده زنا نکنید، پیغمبران ها اینا زناکار کردن. پیغمبر کمی داریم در تورات که عرق خور نباشه. این کتاب مقدسه ها. میخوام چی بگم؟ میخوام برسم به اینجا که میشه از طریق منبر، یعنی یهودیت، منبرهایی که دارن، مسجد یعنی کنیسه ها، حسینیه ها یعنی معابد، مردم رو به گونه ای تربیت کرد که زنا بکنن مشروع بدونن. این میشه، این اتفاق میفته و ما کم کم به این سمت میریم. ببینید، من یه روز یه حدیثی اونجا یادم میاد، سال 96 اینا بود، منبر میرفتم، گفتم آیون هست اینا تصاویرشم؟ گفتم که اگر الان عذر میخوام از خواهرها، از برادرها بزرگوارم همینطور، گفتم اگر یک نفر دو نفری کنار خیابون در حال مثلا زنا کردن باشن دور از جون جمع، شما باورت میشه؟ همه جمعیت گفتن نه. یادمه گفتم پس این روایات، این چندین روایات که میگه مردم گاهن تو خیابون زنا میکنن تو خیابون، خب روایات آوردم دیگه، مؤمنین میدونی بهشون چی میگن؟ قریبه به این مضمون، میگن آقا حداقل میرفتین تو پیاده رو. من این حرفو که زدم یه ده، الان چقدر بهش نزدیکیم به نظرتون؟ من با اینکه پایین تهران میشینم، یعنی خونم پایین تهرانه، پیروز دیدم دو نفر جلو در خونه ما، خلاصه دیگه، خلاصه با بوق زدن طرف رو. برای رسیدن به برخی از روایات دیگه که اگر بخونیم هیچکس باورش نمی کنه، شما فکر کنید چقدر فاصله است؟ خیلی کم. اگر داخل طرح بریم، طرح اونا، طرح یهودیت که حالا عرض میکنم، خیلی فاصله مون کمه. خب بدون صلوات حیفه. تاریخ یهودیت از کجا شروع شد؟ همه دقت بکنن، چون فردا شب دونه دونه استناد به امشب میشه انشالله. حضرت ابراهیم در بین النهرین به دنیا آمد. در تورات پدر او تاره، در قرآن پدر او آزر. حالا اینکه آزر پدر واقعیشه یا نیست، یعنی ایشون پسر خوندشه، حرف زیاده، چون آزر بت‌تراش بود. بعد از مدتی ایشون راه میفته میاد در شهر حران جنوب ترکیه شمال سوریه ساکن میشه. البته اومده بود به قصد فلسطین اونجا ساکن میشه. به امر خدا در 75 سالگی حضرت ابراهیم میره از رود عبور میکنه، از رود اردن وارد کجا میشه؟ کنعان. ایشون چون از رود عبور میکنه، عبور عبره یا قتیل العبرات، ببین عشق یه قدهی داره پشت چشم، تقریبا موازات اینجاست. عشق حرم نشین نهانخانه مرا از پشت هفت پرده به بازار میکشی. باید عبور کنه از شبکیه و عنکبوتیه و اینا، عبور چون میکنه عشق، و بعد عبور میکنه از چهره و میچکه، یا قتیل العبرات سید الشهدا علیه السلام، انا قتیل العبره. تاریخ شما میخوانید میگید عبرت بگیر از تاریخ. یعنی چی؟ یعنی من الان تاریخ رو باز میکنم بخونم، تو این خط عبور میکنم میرم به هزار سال قبل، زمان حضرت علی، پس از تاریخ عبرت میگیرم، عبور میکنم. و جد حضرت ابراهیم آبرنامی بوده، لذا اون قوم شدن ابرانیان. در همونجا میمانه، در همونجا میمیره، در همونجا دفن میشه. فرزند چند تا داره حضرت ابراهیم؟ دوتا. یک نخست زاده اسماعیل فرزند هاجر، دو اسحاق فرزند سارای، در کتاب مقدس ساره در برخی از روایات و گاهن هم سارا. در کتاب مقدس آمده ابراهیم علی نبی ناو آلی و علیه السلام که ابل انبیاست، چون با هاجر رابطه نامشروع داشت، پس این فرزندش زنازاده است، حضرت اسماعیل. لذا تورات یه جمله از اسماعیل میگه و میبنده. بگید چرا؟ آفرین. چرا؟ چون اسماعیل نسلش میخوره به پیامبر و یهودیت معتقده که موسی خاتم الانبیاست. این یک. دشمنی از اینجا آغاز میشه، فرداشا بیشتر توضیح میدیم. فقط یه جمله میگه تورات، میگه اسماعیل بود تا بزرگ شد و مادرش از مصر برای او زن گرفت. خیلی ممنون، تمام. این از اسماعیل. از اینجا به بعد هر چی که راجع بنی اسماعیل است، هر چیز تبدیل می شود به بنی اسرائیل. مثلا چی؟ شما بگید. مثلا پرچم اسرائیل رو شما نگاه میکنی، میگه بابا اینقدر امام ما وارثان نیل تا فراتیم، ابراهیم این وعده را به ما داده که نیل تا فرات را خدا به بنی اسرائیل داد، لذا ما باید بریم بیرون، امام خمینی باشه، محمد رضا شاه باشه، ما باید بریم. الان نه، دو سال دیگه، دو سال دیگه نه، چهار سال دیگه، ما باید نابود شیم. خب میگه آقا این تحریفش کجاست؟ این حرف درستیه اینا میزنن، کجاش عوض شده؟ بنی اسماعیل شد بنی اسرائیل. بابا هزار سال خدا به وعدش عمل کرده، نیل تا فرات دست بچه های اسماعیله، مگه نیست؟ مگه عرب های قحطانی در مصر نیستن؟ مگه در عربستان نیستن؟ مگه در یمن نیستن؟ مگه در عراق نیستن؟ مگه در جنوب ایران نیستن؟ خب خدا داده این وعده رو، ان وعد الله حق. 2000 سال اینا زور میزنن. چرا؟ چون یه نفر اومده نوشته، یا چند نفر، که بنی اسماعیل لا بنی اسرائیل، و این شده دین، این شده باور، این میگه من در این راه کشته میشم. برای همینه که امام فرمود راهی نداره اسرائیل، با نصیحت درست نمیشه، این باید از صحنه روزگار محو شه. شما فکر کن امام خمینی از کجا این حرفو زده؟ از کجا؟ از لتجدن نعشد ناس عداوتن للذین آمنوا ال، از قرآن شناسیش گفت، قبل از امام و بعد از امام. قبل از امام رشید رضا در تفسیر المنار به فلسطینیا میگفت زمینتون رو در اختیار اینا نذارید، آره بیچارن سوار کشتی شدن اومدن. به اسرائیلیا میگفتن چرا میرید اونجا؟ میگفتن اونجا سرزمین اجدادی ماست. خب مردی که به تو وقتی که بخت و نصر، نه بخت و نصر، یا نبود کنصر، یا نبونید به شما حمله کرد، خب غلط کردین، از کشورتون رفتین. مگه به ما حمله نکرد مغول؟ مگه سر و ته نیشابور رو نبست؟ مگه جوی خون را ننداخت؟ خب چرا ما نرفتیم؟ مگه اسکندر به ما حمله نکرد؟ مگه برخی از شهرهای ما رو آتیش نزد؟ مگه همین پرسپولیس و فلان و تخت جمشید رو نابود نکرد؟ خب چرا ما فرار نکردیم؟ خب شما فرار کردین، رفتین در کشورهای دیگه، مردمی اونجا چیکار کردن؟ زاد و ولد کردن و و و مالکیت ارضی کذا. حالا اومدن میگن اینجا زمین اجدادی ماست. خب بگذاریم، کجا بودیم؟ سیر رو بگید. حضرت ابراهیم، اسماعیل، ختم. اسماعیل یعنی چه؟ اسما، اسمع، بشنو، خدا میشنود. ایل در زبان عبری یعنی خدا، احسن الله، الوهیم، الوهیم. و اسماعیل یعنی خدا میشنود. اون یکی بچه چیه؟ اسحاق. اسحاق یعنی میخندد، چون به دنیا میومد میخندید. اسحاق چند تا بچه داره؟ دو تا بچه داره. اولی عیسو، نه عیسا. عیسو یعنی پرمو به زبان عبری، چون این موی بدنش زیاد بود شد عیسو. اما اینا دوقلو بودن. دومی که به دنیا میاد یعقوب. یعقوب یعنی در پی آمده، یعنی قول دوم، یعنی تعقیب کننده. یعقوب به دنیا آمد. یعقوب یه لقبی گرفت. چی؟ اسرائیل. اسرائیل، اسرا دو تا معنی داره، یک بنده، دو ظفر یافته. یهودیا اینو بیشتر قبول دارن، میگن این با خدا کشتی گرفت، خدا رو خاک کرد. خب در تورات آمده که برکت رو اسرائیل از عیسو کش رفت. حالا اینا که در تورات هست برید بخونید دیگه. خب مان کی آقا؟ اسرائیل. اسرائیل 12 تا پسر داره، اولی یهودا، آخری بنیامین. اینا رو میگن اسبات 12 گانه بنی اسرائیل. خب از بین این 12 تا پسر، یوسف و اینا میندازن داخل چاه. یوسف رو کجا میبرن؟ مصر. در مصر اون اتفاق برای یوسف میفته که بلدید، درسته بلدید دیگه، ردشم دیگه. به خاطر اینی که یوسف عزیز مصر شد، خوش سال پیش اومد، بنی اسرائیل از کنعان رفتن به، یه بار دیگه همه بگن، از کنعان رفتن به مصر. چون یوسف در بدنه یه حکومت وزیر اقتصاد شده بود، وزیر سمت هم شده بود، محبوبیت داشت، لذا فرعون هم که ارتباطش با یوسف خیلی ارتباط خوبی شده بود، به بنی اسرائیل میدان داد. اینا هم زاد و ولد کردن و خلاصه نسل نسل نسل، پیشه های مختلف، حرفه های مختلف، مسئولیت های سیاسی گوناگون، خیلی رشد کردن و تعدادشون زیاد شد. چند نفر شدن؟ حدوداً زمان حضرت موسی 600,000 نفر. با مرگ فرعون زمان یوسف، فرعون های بعدی احساس خطر کردن از کثرت بنی. رامسس دوم به مخیلش زد که باید بناهای عظیم بسازه. همزمان شد با پیشگویی ستاره شناسان که از این قوم یکی تو رو نابود میکنه. همزمان شد با خوابش که دید از بنی اسرائیل یه نفر رو نابود میکنه. همزمان شد جاسوسش رفت داخل یهودیت، یعنی بنی اسرائیل، دید بله اینا هم میگن که عنقریبه که منجی از ما به دنیا بیاد. از نسل لاوی یکی از 12 پسر با 3 تا فاصله حدودن با ازدواج بوخابد فرزندی به دنیا میاد. اما قبلش فرعون یعنی رامسس دستور میده که هر فرزند ذکوری از نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نسائکم. پسرها رو سر ببرید. پیشگوها رو صدا کرد گفت آقا بله پسرن. اینا بچه ها رو میکشتن، ماینه میکردن زنها رو، جلو خوناشون علامت میزدن، سر وقتش میرفتن و پسرها رو. یه مدت که گذشت دید نه، اینا به تنپروری عادت کردن قبطیان، نیروی عمله هم دیگه ندارن، داره نابود میشه. پیشگوها رو صدا کرد گفت چه سالی؟ گفت سال فرد. گفت پس زوج رو بکشید، فرد رو بذارید. اتفاقا در یک سال فرد هارون به دنیا میاد، تو سال فرد بعدی موسی به دنیا میاد. از سبب سازیش من سوداییم و سبب سوزی سوفستاییم. ببینید گفت زوج فرد، از غذا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. از غلیله تب شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت. بله خب بگذاریم. موسی به دنیا آمد، مادر موسی 3 ماه او را پنهان کرد. قرآن می‌فرماید به او وحی شد و اوحینا الی ام موسی. تورات میگه نه، مادرش گفت بنو صاحب، یعنی به ذهنش رسید که این کارو بکنه. یک سبدی از یک قبطی تهیه میکنه، دری براش میذاره، قیرندود میکنه. مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل. بعد از آن او کرد با حسرت نگاه، گفت ای فرزند خورده بیگناه، گر فراموشت کند لطف خدای چون رهی زین کشتی بینا خدای. وحی آمد این چه فکر باطل است، رهرو ما اینکه اندر منزل است. ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و پرده حق را برانداز از میان تا ببینی سود کردی یا زیان. الى آخر بماند. مو یعنی آب، سی یعنی درخت. سبد میره پشت درخت گیر